ساعت 4 بامداد. اینجا رادیو ایران.
سرای سخن به نام دانای حکیم. با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو در خصوص موضوع اهمیت نظم و برنامه ریزی در زندگی. ایشان در ابتدا خلقت عالم را بر اساس نظم و برنامه ریزی دانسته و دلایل رعایت این مسئله در زندگی را ذکر می کنند. دکتر رفیعی در ادامه با توجه به آموزه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام، توجه و رسیدگی به تمام امور زندگی را در سایه نظم و برنامه ریزی دانسته و معتقدند انسان باید در زندگی به گونه ای برنامه ریزی داشته باشد که بتواند تمامی نیازهای خود را برطرف کند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در ارتباط با سبک زندگی ابا عبدالله علیه السلام و معارف بلندی است که در زندگی اون امام بزرگوار هست. این مهم است که ما ببینیم زندگی ابا عبدالله تو زندگی ما چقدر ملموسه، چقدر کاربرد داره، چقدر تونستیم همونطور که از نظر ظاهری شما امروز خودتون رو عزادار در واقع جلوه میدید، چقدر تونستیم از نظر رفتاری، از نظر گفتاری، از نظر در واقع زندگی منطبق کنیم خودمون رو با زندگی امام حسین. اونی که امشب مورد بحث منه و من با عنایت انتخاب کردم، چون هم قالب جلسه ما جوان است، هم شب هشتم من عنایت دارم یه مقداری اهمیت بیشتری به مباحث مربوط به جوانان داده بشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، آن بحث نظم و برنامه ریزی است که یکی از مهمترین رموز موفقیت در زندگی ماست و در زندگی اهل بیت و سفارشاتشون این موضوع موج میزند. تا اونجایی که ببینید شما شب 21 امیرالمومنین حرفاش خیلی خوب اون شب زیاد نمیتونسته باشه، حال مساعدی نداشته، گاهی به هوش میاد، گاهی از هوش میره، اما جزء مهمترین سفارشاتش به همه، نه به بچه هاش، اوسی کما، حسنم بابا، حسینم بابا، شما دوتا و جمیع ولدی، همه بچه هام، محمد حنفیه، ابوالفضل العباس، بقیه و من بلغهو و به هر کسی که صدای من علی در آینده میرسه، قرنها میگذره، منشینن حرفای منو نقل میکنن، من علی میگویم اوصیکم به تقوى الله و نظم امرکم، تقوای خدا و نظم در امور. چقدر این مهمه که حضرت اینو کنار تقوا قرار داده. پیغمبر گرامی اسلام میفرمود من از فقر بر امتم نمیترسم، من از بیبرنامگی میترسم. انی لا اخاف علیکم من الفقر، انی اخاف علیکم من سوء تدبیر. من از بیبرنامه بودن، از بی در واقع نظم بودن، از این که تو زندگی تدبیر نباشه، از این نگرانم. همینطور هم بود تو جنگ احد، یه بیبرنامگی بی نظمی، 70 تا شهید رو دست پیامبر، 70 تا عزیزترین کسان پیامبر شکست جنگ احد. اون واقعی که خب شما دیدید، چنیدید تو تاریخ، خواندید قرآن چقدر تبعات داشت به خاطر یه بی نظمی. عده‌ای رها کردن اون منطقه‌ای رو که باید حفظ میکردن، یه بی نظمی اینطور جنگ رو، ورق جنگ رو برگردوند. خیلی مهمه. و شما عزیزان بدانید همه اسلام، همه عالم رو نظمه. من براتون میگم، حالا عالم تکوین، عالم هستی رو نظم نیست؟ از شمس و القمر رو به حسبان، شمس و قمر رو حسابه، فاصله زمین تا خورشید مقداری از این که هست کمتر بشه یا زیادتر بشه خطر آفرین. حرکت زمین مقداری از این بیشتر بشه کمتر بشه خطر آفرینه. تمام این کرات، و عجیب، آقا قرآن این نکته رو تذکر میده. یه وقتی فکر میکردن آسمان یه سقفیه و این ستاره ها مثل میخ بهش کوبیده شده. این تفکر زمان اسلام بود، سالها بعد از اسلام هم بود. همون موقع قرآن کریم فرمود نه، اینا بینش ستون نامرئی است. ستون نامرئی، نه اینکه ستون مرئی، میخ نیست، ستون نامرئی. امام رضا علیه السلام فرمود ثم عمد ولکن لا ترونها، ستون هست بین اینا، همین نیروی جاذبه که امروز این کرات رو نگه داشته. قرآن همون اولم نگفت آسمان سقفه، گفت دخانه. همون اولم نگفت این ستاره ها و سیاره ها ثابتن، فرمود کلون فی فلکن یسبحون. رضا بعضی از عزیزان که کتاب نوشتن حدود 750 تا آیه علمی تو قرآن استخراج کرد. یه کتابی دارد یه آقای به نام جاذبه قرآن، دانشمندانی که با یک آیه مسلمون شدن اونجا میاره. یکی از اونها یک دانشمند مسیحیست میگه من با این آیه مسلمان شدم، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. دیدم قرآن میگه ما سر انگشتای شما رو جمع میکنیم. هر چی فکر کردم 14 قرن پیش، کسی نمیدونه سر انگشت با هم فرق میکنه، اثر داره. فهمیدم این کلام بشر نیست، مسلمان شد. یکی دیگه از اونها رو نقل میکنه میگه من با این آیه‌ای که مربوط به حرکت سیارات، دیدم این خیلی وقتی نیست کشف شده کرویت زمین، سالهای زیادی از کشفش نمیگذره، ولی اون زمان قرآن رب المشارق والمغارب میگه. وقتی به امیرالمومنین میگن آقا مشارق و مغارب یعنی چی؟ ما یه مشرق داریم یه مغرب. قرآن هم گاهی میفرماید مشرق و مغرب، گاهی میگه مشرقها و مغربها. فرمود للارض 630، عرض میکنم مشرقا، زمین 360 تا مشرق داره. 360. خب 360 با کرویت جور در میاد دیگه، یعنی هر نقطه، هر درجه که خورشید طلوع میکنه یه مشرق، نقطه مقابلش مغرب. اینا حرفای علمی است. این روایتی که الان من میخونم که میفرماید 360 درجه، این روایت تو معانی الاخبار صدوقه. صدوق 1000 سال پیش از دنیا رفت، یعنی کسی نمیتونه بگه آقا اینا رو شما درست کردید. سندش هست، روایت 1000 سال پیش. نمیخوام من نال وارد این بحث بشم، میگم به هر حال حاشیه گفتم، میخوام بگم این عالم خدا میگه رو نظمه. از شمس و القمر رو به حسبان، بدن شما هم رو نظمه. قندش حساب داره، چربیش حساب داره، بلبولش حساب داره، گردش خونش حساب داره. احکامم اینایی که گفتم عالم تکوینه، عالم تشریع یعنی عالم احکام. شما نگاه کنید چقدر رو نظمه. تو مکه وقتی پیغمبر مبعوث شد همه احکامو نیورد، اول فقط نماز بود. زکات تو مدینه اومده، حج آخر از همه اومده. خمس تو مدینه اومده، روزه تو مدینه آمده، جهاد تو مدینه آمده. و باعث اعتقادی هم اینطوره، اگه کسی تو مکه مسلمان میشد توحید کافی بود، خدا رو قبول کنه، رسالات پیغمبرم قبول کنه، قبولم بکنه، معادی هست. اما حالا شفاعت چیه، برزخ چیه، فرشته ها چیه، اینا همه آیاتش بعدن نازل شده دقیقاً روی نظم. اگه یک کسی میخواد مسلمان شه، اول کار قولوا لا اله الا الله تفلحوا، عملم یه نماز دیگه، خمس و زکات و حج و جهاد و همه رو سرش نمیریزن، به تدریج روی نظم. خب چطور میشه انسان تو این مجموعه بی نظم باشه، بی تدبیر باشه؟ جوانای عزیز، این بحث امشب دقت کنید. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این حدیث رو خوب گوش بدید، به پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین عرضه داشتن بابا جان، میشه شما که با پیغمبر بزرگ شدی، چون رسول خدا امیرالمومنین رو بزرگ کرده، از کوچیکی ها رو زانو مینشان، قضا دهنش میذاش، بزرگش کرده، همه جا با پیغمبر بوده، بابا جان میشه شما من بگی زندگی پیغمبر چجور بود؟ خیلی حدیث قشنگه. امیرالمومنین فرمود بابا حسینم، اذا آوى النبي الى منزله، پیغمبر وقتی وارد خانه میشد زندگیشو سه قسمت میکرد. جز تقسیم میکرد الى ثلاثه اجزا، زندگیش سه قسمت داشت. جزءا لله، یه قسمتش مال خدا بود، با هیچ کس اینو معامله نمیکرد. اول وقت نماز که میشد پیغمبر زن و بچه نمیشناخت، اصلا بیگانه میشد. جزءاً لله، تو دل شب مناجات میکرد، همسرش هم میامد ام سلمه، آقا جون چرا اینجایت؟ میفرمود بنده خدام باید، آقا شما که گناه نداری، معصیت نداری. میگفت باشه، من بنده خدام، دوست دارم شاکر باشم، دوست دارم بنده خدا سپاس خدا رو به جا بیارم. این جزءاً لله. دو، جزءاً لأهله، یه وقتی هم برای خانوادش میذاشت، گاهی به همسرش میفرمود بنشین کلمینی، با من حرف بزن، با هم صحبت کنیم، خب چه خبر، چی خریدید، کجا رفتید، کی اومده. میدونید اصلا بعضی از افراد گاهی میمدن خونه پیغمبر، یه حولا، یه خانومی بود حولا، عطر فروش بود، گاهی میمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، با همسر پیغمبر گفتگو میکرد، پیغمبر که وارد میشد احوالش رو میپرسید، از کاسبی سوال میکرد، چقدر عطر فروختی، چه عطر جدیدی وارد بازار کردی، برای پیغمبر عطر میورد، چون میدونم پیغمبر پول پای عطر خیلی میداد و از چیزایی که مستحب به انسان تهیه کنه عطر. این دوتا، جزءاً لله، جزءاً لأهله و جزءاً لنفسه، یه وقتی هم برای خودم بذارم. بعد امیرالمومنین فرمود این سومی رو دو قسمتش میکرد، یکی برای خودش و مردم، یکی خودش و خودش. گاهی خودم باید بشنم یه گوشه حساب کتاب کنم، گاهی خودم بی زن و بچه و بدون هیچ فکری بشینم برام خودم برنامه ریزی کنم. عثمان ابن مزعون، کسیه که تو قبرستان بقی به خاک سپرده شد، رسول خدا در تشییع شرکت کرد، اومد همسرش پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، این همه زندگی شده خدا، یعنی اون سه جز شده جزءاً لله، جزءاً لله، جزءاً لله، دیگه لنفسه و لأهله نداره، همش مشغول عبادت. پیغمبر ناراحت شد، با اینکه میتونست تذکر فردی بده، اومد مسجد، مردم رو جمع کرد، فرمود من که پیغمبر شما هستم هر روز روزه نمیگیرم، بعضی روزا روزم بعضی نیست، من که پیغمبر شما هستم گاهی غذا ساده میخورم، گاهی غذای خوب میخورم، من که پیغمبر شما هستم، این روایتی که میگن ان نکاح سنتی معروف شده، این یه خط از اون روایت طولانی است، غالبا تو مجلسا عقد میخونن ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، این روایت یه تیکه از اون روایت مفصله. فرمود سنت من غذای خوبم هست، سنت من لباس خوبم هست، سنت من، یکی یکی شمرد. بعد فرمود فمن رغب عن سنتی، که این یه تیکه نکاح ازش برداشت کردن و توی مجالس میخونن. این نظم در امور پیغمبر گرامی اسلامه و این نکته بسیار دقیق و مهمی است. 10 نفر از جوانای مدینه رفتن تو خونه، در رو برو خودشون بستن، آدمای بالا، من الان اسمشون رو نمیارم، آدمایی که سطحشون بالا بود، آدمای بی اطلاع نبودن، ناگاهی نبودن، گفتن ما برای اینکه دینمون حفظ بشه تو جامعه نمیایی، بالاخره بین مردم میشینی، باید دروغ بشنوی، دروغ بگی، غیبت بشنوی، غیبت بکنی. اگر تو خونه نشستیم کسی رو نمیبینیم دیگه غیبت نمیکنیم، ازدواج هم نمیکنیم. ازدواج کنیم فردا لباس میخوایم، نمیدونم مسافرت میخواد، ماشین میخواد، امکانات میخواد، از اینجا وام بگیر، برو دروغ بگو ندارم بدم، از اونجا وام بگیر، گرفتار ربا میشی، گرفتار وام میشی، زنم نمیگیری. سوم این که عرض میکنم غذای خوبم نمیخوریم، غذا خوب که خوردیم وقت هوس ممکنه بعضی کارا بهمون دست بده، لذا غذای خوبم نمیخوریم، غذای ساده میخوریم که جون نداشته باشیم گناه کنیم. خبر به رسول خدا رسید، این روایت تو وسائل و شیعه است، 10 نفر از اون افراد با کلاس زبده، وقتی خبر رسید حضرت 10 تاشون خواست، فرمود برید این کارا رو جمع کنید، من این کارا رو نمیپسندم. ولذا امام باقر علیه السلام دید امام صادق، امام صادق جوان بود داره طواف میکنه خانه خدا. خب عزیزان رفتید گاهی مکه، گاهی از ما هم میپرسن بعضی آقا شب تا صبح تو حرم بمانیم، میگم اگه حال دارید بمانید، حال ندارید نه، 1 ساعت دعا بخونید بیاید. آقا مثلا فرض کنید که هم اعتکاف کنیم، هم روزه بگیریم، هم طواف کنیم، هم هر شب محرم بشیم، بابا خدا از عمل کمم راضی میشه، خوب باشه، اون کمر رو خوب انجام بدی. میگه دست بابام امام باقر اومد رو شونم، من داشتم طواف مستحبی میکردم، فرمود یا بنی لا تتعب نفسک، پسرم خودتو به زحمت ننداز، نماز تو خوندی یه طواف کردی برو، ان الله یرضا بالیسیر، خدا به عمل کمم راضی میشه. یا من یقبل الیسیر، آی کسی که این دعا خیلی قشنگه، کمم قبول میکنی، و یعفو عن الکثیر، از بزرگم میگذری، هر این همه گذشتش خراب بود یه لحظه بخشیدیش، همچین بخشیدی که هر رو بعضی علمای ما بهش متوسل میشدن. شما کربلا میری سر قبر هر، زریح داره، چطور عوض شد؟ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، یه مرتبه یه کسی با یه گذشته مثل هر عوض میشه. خب حالا خدایا اقبل منل یسیر، از مام کم و قبول کن، وعف و انل کسیر، از مام زیاد و ببخش، عفو کن. عزیزان این موضوع نزد، حالا چون موضوع سخنرانیمون امام حسینه، من بگم شما نگاه کنید ابا عبدالله علیه السلام رو، نظم رو شب عاشورا رو چکار کرد، تقسیم کرد، همش تا صبح مناجات کرد؟ نه، یه بخشیش مناجاته، یه بخشیش صحبت با خواهرش زینبه، صحبت با همسرش ربابه، یه بخشیش سخنرانی برای اصحابه، یه بخشیش کار سیاسی و نظامیه، تو میدان حرکت میکنه ببینه صبح از کجا شروع کنن، کجا رو خندق بکنن، از کجا امکان نفوذ. یعنی شب عاشورا شب نظم، دقیقا مناجات هست، گفتگوی با خانواده هست، کار سیاسی نظامی هست، گفتگوی با اصحاب هست، این نظمه. آقا ابو عبدالله اومده کربلا، خب حالا یه اتفاقی افتاده، ما رو اینجا متوقف کردن دیگه، باید بجنگیم دیگه، چیزا دیگر رو نپرسیم، کاری نداشته باشیم. نه آقا، هر چیزی جای خودشه، اول پرسید این سرزمین مال کیه، هیئت امام حسین که رو زمین غصبی نمیشه باشه، جلسه ابو عبدالله که با مال حرام نمیتونه اداره بشه، نمیشه باعث در واقع آزار و اذیت عموم مردم باشه، حق الناس انسان بگرده، همه اینا باید ملاحظه بشه. آقا جلسه است، 1 سال مشهد بودم تو هتل، ساعت 2:30 شب یه چند تا عزیز وارد شدن وسط سالن هتل، سینه زنی، ما از خواب پریدیم، آمدم بیرون گفتم آقا جان من 2 تا 3 تا منبر رفتم، امشب صبحم منبر داریم، اینجا هم هتل حرم که نیست، آج آقا امشب که شب خواب نیست، امشب پیامبر از دنیا رفته، امام رضا، گفتم پیامبرم اگر بود به این بی‌نظمی راضی نبود، پیامبرم راضی نبود. ابا عبدالله وقتی رسید سرزمین کربلا، اول سوالی که کرد این زمین مال کیه، 60,000 درهم داد کل زمین رو خرید، اینجا ملک شخصی ابا عبدالله است، اینجا رو خیبت خیمه زد. صبح عاشورا با این همه حجمه گرفتاری، 30,000 دشمن، علی روشو کرد به سپاه، فرمود هر که حق الناس به گردنشه برگرد، من کان علیه دین، هر که بدهی داره بره. ای آقا ما چند نفریم که اونایی که بدهی هم دارن برن، بذار بمونن، آقا این چه حرفیه؟ فرمود نه، یک کسی اومد گفت آقا من بدهی دارم، فرمود یا برو یا یک ضامنی پیدا کن اینجا. همه عرض من تو یک جمله جمع، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، تو زندگی منظم باشید، چیز رو فدای چیزی نکنید. کربلا همین نظم موج میزنه، اول اصحاب میرن بعد بنی هاشم، تو بنی هاشم اول علی اکبر میره بعد بقیه، خود امام حسین فرمانده است تا آخر میمونه، عباس علمدار تا آخر میمونه، سپاه معلومه چپ فرماندهش کیه، راست فرماندهش کیه، قلب دشمن فرماندهش کیه، همه چیز. زن و بچه باید بیاد، برای چی بیاد؟ چون پیام باید برسونه بعد کربلا، خطبه باید بخونه، سخنرانی کنه. اگه کربلا زینب کبرا و اهل بیت رو نداشت میماند، ممکن بود دشمن تحریف کنه، کار حساب شده است. و لذا امروز ما پای این سفره نشسته ایم و این درس رو از زندگی ابا عبدالله میگیریم که هیچگاه دینمون فدای دنیامون و دنیامون فدای دینمون نشه، هر کدام در جای خودش دیده بشه. خب کافیه به همین میزان اکتفا کنیم. منم این دلهاتون روانه کنم کربلا، پایین پای امام حسین. آیون میدونید امام سجاد رو حساب علی اکبر رو پایین پا دفن کرد، همه شهدا رو یک طرف، حتی قاسم رو، دیگران رو، اما علی اکبر رو پایین پای بابا دفن کرد. دنیا بداند احترام پدر لازمه، حتی اونجایی که از دنیا رفتی کنار پدر نه، پایین پای پدر، و حتی بدانی پدر چه توجهی به فرزند داره. بعضی از علمای ما سفارش میکنن وقتی میخواید برید زیارت قبر ابا عبدالله، اول برید سه مرتبه صورت بذارید رو ذریح علی اکبر، رو قبر علی اکبر، بعد برید خدمت ابا عبدالله. در یه روایت دیدم یه وقتی از آقای کوثری شنیدم، خدا رحمت کنه ایشونو، از امام صادق ایشون نقل میکرد، آقا فرمودن برای اینکه جدم حسین سه مرتبه صورت رو صورت علی گذاشت، شما هم تأسی کنید سه مرتبه صورت رو قبر علی اکبر بذارید، بعد برید زیارت ابا عبدالله. جوانها نمیدونید چه گذشت بر امام حسین، برای خدا بود صبر کرد. یه جوان رشیدی، خلق و خوی و منطق همه شبیه پیغمبر، اون ابهت، اون عظمت، اومد خدمت ابا عبدالله، اجازه میدان گرفت. امام حسین قاسم اومد، جون آمد، اون اسلم آمد، آقا تأمل میکرد، میفرمود برگردید، صبر میکرد، اما تا جوان خودش اومد بلا فاصله بهش اجازه داد. اما دو تا درخواست ازش کرد، دو تا درخواست کرد. درخواست اولین بود، فرمود علی جان یه قدری جلوی من راه برو، من قد و بالا تو ببینم. علی آهسته آهسته جلو جوانشه، لذت میبره، چه اشکال داره، اولاده، اینقدر اسلام سفارش به اولاد کرده، بچه 18 ماهه پیغمبر از دنیا رفته بود، مثل باران اشک میریخت. یکی گفت یا رسول الله، فرمود من ناشکری که نمیکنم، دلم میسوزه. شهدایی که امشب جلسه به نامشونه، پدرانشون بعضی اینجا هستن، هیچ مانعی نداره پدر شهید برای شهید گریه کنه. عشق ریخته امام حسین برای جوانش، همینطور که پشت سر نگاه میکرد به قد و بالاش، نظر الیه نظر آیس، شروع کرد براش قرآن خوندن، ان الله اصطفى آدم و نوحا، شروع کرد این آیه رو خوندن پشت سر علی اکبر، یه قدری راه رفت. پسرم درخواست دومم اینه، برو با عمهات، با مهم، با محرمات خداحافظی کن. اجازه داد، آمد مقابل خیمه، زنا دور تا دورش حلقه زدن، عشق میریختن، زینب، سکینه، دختر کوچولو، بچه های کوچیکی ابا عبدالله، رقیه بنت الحسین، سکینه بنت الحسین دامن علی رو گرفته بودن، یکی دست به صورتش میکشه، یکی دست به سرش میکشه. دیده بودین این رزمنده ها جبهه که میخواستن برن، باباها زود رد میشدن، ولی مادر نه، خواهران نه، حلقه میزدن دورش. بالاخره اجازه گرفت، اومد میدان، میخونن روزه رو، من نمیخوام مفصل بگم، همین یه جمله رو از مرحوم آقای شوشتری بگم عرضم تمام. مرحوم آقای شوشتری رضوان الله تعالی علیه تو این مقتلی که از چاپ شده میگه، یک لحظه تو کربلا سه تا صدای بلند با هم شنیده شد. صدای اول صدای علی اکبر، گفت بابا منو دریاب،
صدای دوم صدای ابا عبدالله بود، صدا زد ولدی قتلوک، بابا کشتنت، بابا بابا از من گرفتنت. بگم صدای سوم و شما ناله بزنی، خواهران ناله بزنن، میگه صدای سوم صدای عقیله بنی هاشم بود، دستا رو رو سر گذاشت، از خیمه بیرون دوید، وا علی الله، وا ثمرت فؤادا.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص اهمیت نظم و برنامه ریزی در زندگی بهره‌مند شدیم. خدا نگهدار.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بوي بهمش مي وعذاب از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو حسین جان رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا شد کعبه حقیقی دل آجان کربلای تو اجر هزار عمر و حج در طواف تو بویست آقا ای مروه و صفا به فدای صفای تو بویست تو هرچه داشتی به خدا دادی ای حسین آقا تو هرچه داشتی به خدا دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو با گفته رضا به قضایش به قتلگاه شد متحد رضای خدا با رضای تو خون خداست خون تو جز خدای نیست ای کشته خدا که خدا خون بهای
ایران را بشنویم. راهی ناهموار و پرتگاه‌های بی‌شمار.